رضوی. با توجه به ارزشمند بودن این کتاب و مفصل بودن مطالب کتاب، قرار شد که برنامه دوم رو اختصاص بدیم به ادامه صحبت‌های آقای دکتر پروین درباره این کتاب. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بران آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحید گرامی و شنوندگان عزیز فریقته و دوست داشتنیمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، کتاب شعب الایمان، با توجه به اینکه واقعا شنیدن صحبت‌های شما درباره این اثر و درباره اون 77 شعبه‌ای که قرار توضیحاتش رو از زبان شما بشنویم به صورت مفصل در این کتاب آمده، اگر که موافق باشید یه گریزی بزنیم به توضیحاتی رو بدید به صورت مجمل و کوتاه که شنوندگانی که اون برنامه رو نشنیدن ما رو همراهی کنند.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتون که کتاب شعب الایمان، شعب جمع شعبه های ایمانه، میخواد بگه که چه کارهایی رو اگر بکنید ایمانتون کامله. مبناش هم حدیثیست از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند ایمان 70 شعبه است.
بله.
به حق اهل حدیث، مؤلف کتاب اهل حدیث، از دانشمندان بزرگ زمانه خودش هست. اهل بیهق قدیم یا سبزوار امروزیست، متولد خسرو جرده که آغاز سبزوار هست.
من.
و مهمترین خصیصش اینه که نزدیک به 100 سفر ایشون برای علم آموزی رفته و هر دانشمندی رو در نیشابور که اون زمان مرکز علم بوده که ایشون در نوجوانی شروع به تحصیل میکنه تا بغداد، ایشون شهرهای رفته، استادای بزرگی رو دیده، از جمله سلمی رو، از جمله خرگوشی صاحب شرف و نبی رو، استادان بزرگ زیاد دیده، از اهل حدیث های برجسته در تاریخ اسلام هست. ایشون کتاب شعب الایمانش رو در تعلیف که میکنه امروز چاپ شده در بیروت 13 جلد.
بله.
حالا با دست نویس و نسخهاش احتمالا باید مثلا نزدیک 20 جلد میشده. آقای ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی این کتاب رو در اون زمان وقتی مینویسه میشه کتاب مرجعی در حدیث. بعد از اون آقای سراج الدین ابو حفص قزوینی در قرن 8 این کتاب رو تلخیص میکنه. خب همه نمیتونستن 20 جلدشو داشته باشن اون زمان.
من.
استنساخش یک عالم اهل حدیث میاد این کتاب رو تلخیص میکنه در یک جلد. بعد آقای عبدالله ابن محمد ایجی در قرن 9 و 10 اینو ترجمه میکنه به فارسی. اهمیت این کتاب در دو چیزه. یکی یک نثر روان ساده علمی خوب، محکم، سالم از قرن نهم ما داریم. یک. دو، مطالب کتابه که به شکلی بسیار عالمانه تدوین شده. این نکته را من بگم که جلسه گذشته گفتم که ما یک سنتی داشتیم به نام اربعین نامه.
بله.
دانشمندانی که بودن برای اینکه اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی ارتقا پیدا بکنه میدیدن در این دور زمانه مثلا چه خلأهای اخلاقی هست، چه گرایش‌های ضد اخلاقی هست، مردم گرفتار چه چیزن، میامدن بر این مبنا 40 حدیث از پیامبر پیدا میکردن، شرح میدادن، نکاتشو میگفتن که بتونن اون خلأهای اخلاقی رو پر بکنن. به خاطر این مثلا میبینید که 40 اربعین نامه که تو اواخر قرن 8 تدوین شده با اربعین نامه که اوایل قرن 4 تدوین شده کاملا با هم متفاوته. شعب الایمان در واقع اون تکجلیش در واقع این کارو داره میکنه.
بله.
یه کاری مثل کار اربعین نامه میکنه. مبناش اخلاق و ایمان جامعه است، مفراد جامعه است و این رو بر مبنای احادیث میخواد اخلاق رو ارتقا بده. عرضم هم این بود که این 77 فصل 3 شکل داره در واقع. یک بخش اولش یعنی بیشتر مسائل نظریه، اینکه شما ایمان به لا اله الا الله داشته باشید، ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبر، ایمان به قرآن داشته باشید. بعد وارد مباحث اخلاق عملی میشه، اینکه نمازها گزارده بشه، جهاد بشه، اعتکاف باشه اینها، و بعد از یک جایی به بعد بخش سوم اخلاق اجتماعیه که انسان در جامعهش از گرامی داشتن همسایه، گرامی داشتن مهمان، و هفتاد و هفتمیش هم این بخشی که میفرماید اون چیزی رو که انسان برای خودش دوست داره باید برای دیگری هم دوست داشته باشه. یعنی سعی میکنه یه سیر رو نشون بده به ما که ما چجوری اعتقاد پیدا میکنیم،
بله،
چجوری عمل میکنیم فردی و چجوری عمل فردی رو به اجتماع میبریم. این نگاهی که میشه به این کتاب کرد.
بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما آقای دکتر پروین. از شنوندگان محترم برنامه کیمیای کلمات هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردند و ما رو همراهی میکنند. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. آقای دکتر، همه ما میدونیم که واقعا پشتوانه فرهنگ و ادب و هنر ما همین متون کهنه.
بله بله بله.
و وقتی که واقعا اینها رو مترجمین میان و با زبان ساده اینها رو ترجمه میکنن، در دسترس مخاطبان میذارن که مردم عادی هم بتونن، حالا به صورت کسانی که متخصص هستن که خب در جایگاه خودشون، ولی بله، مردم عادی هم بتونن از مطالب این کتاب‌ها استفاده کنن و کاربردی کنن در زندگیشون. خب ما وقتی که نگاه میکنیم به آثار ادبیاتی خودمون و به ویژه در باب اخلاق، میبینیم که مطالب بسیاری داریم، ولی متاسفانه کار در کاربرد این مطالب در زندگی شخصی و اجتماعیمون ضعیف عمل میکنیم آقای دکتر.
بله.
حالا بشنویم صحبت‌های شما.
خواهش میکنم. ببینید، عرض کنم خدمتتون، کاملا فرمایش جناب علی درسته. ما همیشه انسان نیاز داره، واقعیتی هستش که همیشه تذکر بهش داده بشه،
برای یادآوری واقعا نیازه،
ذکر بشه و خداوند
چون انسان فراموشکاره، مرتب فراموش میکنه.
بله و خداوند هم میفرمان قرآن چیزی جز ذکر نیست، یادآوری میده و حتی به پیامبر میفرمان فذکر انما انت مذکر، به یاد بیاور، ما باید یادمون بدیم. کتاب هم در واقع همین کارو میکنه، نکته هایی رو میخواد به ما یادآوری بکنه. بعد ساختار فصلاش خیلی قشنگه. ببینید، من الان شعبه 43 رو انتخاب کردم که درباره قش و کینه و حسد نوشته، ترک قش، کینه، حسد و مانند ایناست. بعد اول تعریفی میکنه، ببینید چی میگه. میگه حسد آرزوی زائل شدن نعمتی است از مسلمانی. این که شما حسادت میکنی، حالا توجیه میکنی هر چیزی واسه خودت تو دل خودت، ولی یادت باشه تو داری آرزو میکنی نعمت اون مسلمان بدبخت زائل بشه، خیلی بده. بعد یه چیزی میگه، ببینید ایناش خیلی مهمه، این استدلالایی که بتونه انسان رو راضی کنه از اون اخلاق بدش دست بکشه. میگه پس حسود به قضاء الله تعالی راضی نیست و از قسمتی که رب العالمین سبحانه و تعالی کرده در خشم است و فضل الله را بر بندگان او نمیتواند دید. ببینید، این برای یک کسی که یک ذره ایمان داره، یک ذره اعتقادی داره به دین،
بله،
به خداوند، تکونیه که داره بهش میگه که کسی که حسادت میکنه در درجه اول راضی نیست به قضایی که خداوند تقسیم کرد، قضا سرنوشتی که خداوند گذاشته، بله، و قسمتی که کرده، میگه تو از قسمتی که خدا واسه کسی قرار داده نه تنها راضی نیست، خشمگین هم هستی، نمیتونی فضل خدا رو، بخشش خدا رو برای بنده ببینی. بعد میگه این رفتاری شما کردی که خداوند میگه که از رفتار تو پناه ببرن به خدا، و میگه و من شر حاسد نزاست، سوره فلق رو میخونه، و من شر حاسد نزاست اونو میاره که نشون بده که ببین اینقدر این رفتار زشته. با این شروع میشه، بعد روایتی رو میاره. خب ببینید خیلی جالبه، یعنی ما شروع میکنه توضیح میده چیه اون استدلاله. سرکار خانم وحیدی گرامی، شنوندگان عزیز، اون استدلالایی که میاره بی نظیر برای این که رو افراد اثر بذاره،
یعنی تاثیرگذاری به صورت یک قصه و روایت میاد.
بله.
که همزاد پنداری کنن انسانهایی که خدای نکرده شاید اون صفت رو داشته باشند.
اول میاد با یه استدلالی میکنه که آقا حسادت خیلی چیز بدیه، چون تو داری روبرو خدا قرار، دشمن خدا میشی، به بنده کاری نداری، میری سراغ دشمن خدا داری میشی. بعد میاد این رو آیه قرآنی واسش پیدا میکنه،
بله،
آورده استدلال میکنه، استدلال میکنه که خدا داره میگه دست تو باید به من پناه ببرن، چیکار داری میکنی؟
از شر رفتار تو.
بله، از شر رفتار تو باید به من، تو چیکار داری؟ بعد میاد روایتی از پیامبر میاره که میگه ایاکم والحسد، ایاکم والحسده، فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب. میگه پیامبر فرمود که بر شماست که از حسد کنارگیری کنید، بر حذر باشید، چون حسد مثل همونطوری که آتش چوب رو میسوزونه، حسد هم حسناتتون رو میسوزونه،
خود انسان رو نابود میکنه.
نابود بالا میرسه، باز جلوتر میره. بند. خیلی جالبه. بعد دیگه میگه
آقای دکتر، این احادیث که الان شما از روی کتاب خوندید اینها معنی هم شده دیگه همه؟
بعضی جاها خودش توضیحی که مؤلف داده، آقای ساروانیان دیگه دیده
با قلم خودشون که
خود مؤلف داده که بله، اینجا مثلا ببینید میگه معنیش راجع به این است که حذر کنید و بپرهیزید از حسد، چه به درستی که حسد میخورد نیکویی ها را همچنان که میخورد آتش هیزم را. و روایت است از رسول. بعد اینم بگم خدمتتون که این احادیث دیگه از متقن‌ترین و محکم‌ترین احادیثی که مولا درزش نمیره، چون یه محدثی داره روایت میکنه برای ما که استاده. بعد ببینید این رو گفت، حالا اگر حکایتی باشه چیزی باشه از بزرگان میاره اینا. بعد یه نکته که اینجا داره اینه که شما از لابلای این فرمایشاتی که ایشون میکنه به این نتیجه میرسید که این آقای بیهقی که گردآورنده این هاست روانشناس خیلی خوبیه، میدونه با مردم چجوری صحبت کنه و بعد دیدگاهی که پشت این هست.
بعد جامعه شناس هم بله بله باشه آقای دکتر.
بله بله، که میدونه که چگونه مردم رو از این چیزای برحذر بداره یا کاری بکنه که اینا برن. مثلا در همین وقتی شما این رو میخونید، مثلا در نهج البلاغه مولای متقیان جمله‌ای دارن میگن صحت الجسد من قلت الحسد، سلامت جسم از کمی حسادت. میبینید نظر به اون داری که، و اینجا آقای بیهقی بر مبنای این جمله که حتی شاید ذکر نشده باشه ولی چیزهای دیگه تعالیم اسلامی به طرف حالی میکنه که حسادت اینو بیماریه، اگر میخوای از این بیماری از این رفتار دست بشویی باید این کارا رو بکنی، این خیلی مهمه. و بعد با یک نشون دادن این که چجوری میشه اون اخلاق زشت رو ترک کرد،
بله،
مثلا این فصل رو تموم میکنه. ساختارش به این شکله، هر فصلی که شما واردش میشید یه توضیح میده، یه استدلالی میکنه، آیه از قرآن، حدیث پیامبر، شرح اون حدیث اگر باشه، حکایتی اخلاقی و عرفانی، و بعد این که چجوری میشه در اون کار خیر خوب پیشرفت کرد یا از اون کار خودشون انسان برحذر بداره. این کاریه که در هر فصل ما میبینیم به حقی انجام میده.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای دکتر پروین، همراه ما باشید و ادامه صحبتهای کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی رو بشنوید درباره کتاب شعب الایمان. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و آقای دکتر درباره کتاب شعب الایمان که متن کهنی است در باب اخلاق رو انتخاب کردن به تألیف ابوبکر ابن احمد ابن حسین بیهقی با تصحیح آقای سید جلیل ساقروانیان رضوی. آقای دکتر، خب درباره شعب کتاب شما توضیحاتی دادید و بسیار هم شنیدنی بود. این بخش اختصاص داشت به حسد و اینکه اشاره کردید به کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام که اگر انسانی در درونش حسد باشه به سلامتیش آسیب میزنه و اول از همه انسان خودش رو تخریب میکنه.
بله، بله.
و این جملات به این صورت اختصار و کوتاه واقعا میشه ما بنویسیم به در و دیوار منزل بزنیم هممون.
بله.
یعنی که یه جاهای این کلام زیبا یک تذکری به ما باشه در هر لحظه از زندگیمون. در خدمت شماییم و میشنویم از زبان شما درباره شعبات دیگر این کتاب.
بله، بخش بعدی یکی از شعبات دیگرش شعبه 69 هست.
بله.
که پوشیدن است بر اثرات و عیب‌های مسلمانان. اثرات با سه نقطه به معنی اثرات یعنی لغزش. کسی لغزش بکنه باید اون رو بپوشونیم، آبروداری در واقع، جار نزنیم. سعدی در گلستانش، خب ببینید سعدی با اون بزرگیش از همین جاها گرفته، از احادیث بیانش متفاوت جمله میگه
و هنرمندانه هم بیان کرده واقعا.
بله، همین حرف رو، همین حدیث مفصلی رو که آقای بیهقی آورده، المسلم و اخول مسلم، تا جایی که میرسه آخرش میگه و من ستر مسلمان ستره الله. سعدی در گلستانش میگه که خدای تعالی میبیند میپوشد، همسایه نمیبیند میخروشد.
بله.
میگه خدا اون بالا همه این چیزا رو میبینه،
بر همه چی حاضر و ناظره،
میپوشونه.
بله.
آبروی هیچ کدوم از ما رو نمیبینه،
ستار العیوبه. بله.
بله. بعد همسایه نمیبینه میخروشه، خبر نداره، یه صدایی میشنوه میگه داره فلان کار میکنه
و قضاوت ها
قضاوت میکنه. بله. یه بویی میشنوه میگه داره فلان کار رو میکنه، صدایی میشنوه فلان کاره، فلان چیز اشتباهی میبینه، خطای چشم داره میگه فلان چیزه. خب این رو ببینید، این عیب تاریخی که همه مردم دارن، همه مردم دنیا دارن، این کوششی که برای این پیدا میشه در اخلاق ما، کوششی که اخلاق جامعه رو خوب بکنه، متوسل میشه به این. حالا ایشون اینجا چی میگه؟ حرفی که میزنه میگه ببینید پیامبر چی گفت. گفت هر کسی که لغزش مسلمانی را بپوشاند، خداوند روز قیامت لغزش هاش رو میپوشاند. ببینید یه تشویق در این که آقا اگه میخواید روز قیامت با شما درست رفتار بشه، الان رفتار بشه. ببینید جامعه رو جز اخلاق چیزی نمیتونه نگه داره.
بله.
و اخلاق یا باید وجدانی طرف داشته باشه یا آموزشی به این شکل ببینه، هم با تشویق هم با تهدید.
یعنی ما پاداشمون رو حالا یا جزا و پاداشمون رو هر آن عملی که در این دنیا انجام میدیم در اون دنیا ما پاسخش رو دریافت میکنیم.
بله. بله. بعد توضیحی که میده جالبه، که توضیحی که میده، حالا بعد من این رو وصلش هم میکنم به عرفان، میگه اکنون بداند که ستر پوشاندن بر چه کسی پسندیده است، در کدام وقت پسندیده است. میگه ببینید یه مسلمانی که معروف نیست به فساد، معروف نیست به بدی، یه اشتباه کوچیکی میکنه، نباید شما این رو جار بزنید. بعد حکم فقهیشو میاره. در حسد هم همینطور بود، من یادم رفت بگم تو بخش حسد یک کار خیلی جالبی میکنه، میاد حکم فقهی میده، میگه شما وقتی حسادت میکنید حواستون باشه، چند مرحله است. یه موقعی آبروی طرف رو میخواید ببرید از رو حسادت، که به اینم مربوط میشه. میگه این حرامه، ایمانتون از بین رفته. میگه بدتر از اون اینی که بر مبنای حسادت شما آبروی طرفو که بردید هیچی، بخواد جونش هم مالش هم بگیرید، این که دیگه حرام اندر حرام میشه. یعنی حکم فقهی حسادت حرامه. اینجا میگه کسی که نپوشاند آبروی کسی مسلمان آبروداری را، این هم حرامه. یعنی با این وصف میکنه جامعه رو کنترل بکنه. ببینید عرفان ما هم همینه. من برای اینکه بگم ربط اینا چیست خدمتتون بگم، ببینید در عرفان هم همین چیزهایی که همین 77 به شکلهای دیگه داره تکرار میشه و هدفشون هم اینه که انسان اخلاق مداری باشه که آزاری به دیگران نرسونه. ببینید ما الان اینجا 69 پوشیدن لغزش ها بود، 70 صبر کردنه، تمام چیزهایی که ما تو عرفانمون داریم. بعد خیلی ها میان میگن سوال میکنن آه ببخشید ما این عرفانو مسئله داریم، این چیه؟ خب درست توضیح داده نشده واسه شون. میان میگن که میگن عشق الهی مگه میشه؟ مثلا آدم اون عشقی که به فرزندش داره، به همسرش داره، مخصوصا حالا دوره های جوانی و عشق های زمینی، میشه این رو با عشق خدا خواست؟ یعنی چی؟ من چجوری با خدا میتونم عاشق بشم؟ بعد مثالی که تو عرفان ما زده میشه اینه، قصه اینه. ببینید عشق یعنی یکی از تعاریف عشق اینه متصف شدن به صفات معشوق یا صفات مورد نظر معشوق. معشوق شما اینجا کیه؟ خداوند. خداوند چه صفاتی داره؟ ستار العیوبه. میتونی شما ببینی دهنتو ببندی؟ میتونی آبروی کسی رو نبری؟ خداوند مهربونه، میتونی مهربون باشی؟ میتوانید بخشنده باشید؟ از مال خودت میتونی بکنی به کسی بدی؟ میتونید بخشاینده باشید؟ عفو کنید کسی پشت سرت هزار حرف زده؟ میتونی؟ میتوانید مهربان باشید؟ میتوانید ستار باشید؟ اگر انسانی، عرفان ما همین کار اخلاقی رو میکنه، میگه اگر توانستید متصف بشید به صفات مورد نظر معشوق یعنی خداوند، میتوانید صبور باشید. تنها جایی که یکی از جاهایی که بالا تنها یه جایی که خداوند به بندگانش درود میفرسته موقعی که انسان صبر میکنه، سلام علیکم به ما صبرتم، اینا رو دعوت میکنه عرفان ما به این. میگه عشق الهی قصهش اینه، متصف شدن به صفات مورد نظر معشوق. این صفتها رو به دست بیار تو عاشقی. خب چه چیزی بهتر از این که یه آدمی باشه کنار آدم صبور باشه، آدمی باشه لغزش آدم رو بپوشونه، آدمی باشه مهربون باشه، بخشنده و بخشاینده باشه. هدف عرفان ما، هدف اخلاق ما اینی که انسانهایی بسازه که به دیگران آزاری نرسونن، در جامعه مفید باشن. یه کار کوچیکی دارید، یه امضا میخواید از بنده، انقدر بدرفتاری میکنم که پشیمون میشید. بعد وقتی که کارمو درست انجام میدم انقدر خوشحال میشه طرف، میاد 5 دقیقه امضاش انجام میشه، میره میگه ببین آدم خوبی، با کریمان کارها دشوار نیست. با این وظیفه است دیگه، نباید به خاطر کاری که من دارم انجام میدم بهم بگن کریم، ولی از بس نکردیم اینه. و واقعیتش هم اینه وقتی در یک جامعه ما زیاد پند و اندرز اخلاقی داریم، یعنی اون جامعه واقعا نیاز داره به این پند و اندرز ها. و خوشبختانه ما بزرگان بسیاری داشتیم مثل جناب بیهقی و ابو حفص قزوینی و ایجی و استاد ساقروانیان که این کتاب ها رو تألیف، ترجمه، تصحیح میکنن به ما برسه، ما بدونیم پیشینه اخلاقی ما چیست. ما این خیلی از این مسائلی که امروزه اینجا داریم نباید از فلسفه غربی بگیریم، چون اونو قشنگتر بیان میکنن. خیلی از مسائل اجتماع ما با همین نوع نگاه های انسانی و عرفانی
و معنوی
که داشتیم میتونیم حل بکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین. کتاب بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر بهرام پروین گنابدی، کارشناس محترم برنامه، انتخاب کردن. کتاب شعب الایمان که متن کهنی بود در اخلاق و یکی از آثار بسیار خوب، توضیحات کامل رو شنیدیم. انشاءالله که شما علاقه‌مندان به مطالعه به ویژه به متون کهن کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید. آقای دکتر ما انشاءالله که از خواندن نظری وارد عمل بشیم و انشاءالله این آثار در زندگی ما ساری و جاری بشه تا در جامعه سالم و به قول حضرت سعدی که در بوستانش اون مدینه فاضله رو به تصویر کشیده، ما هم جامعه این چنین داشته باشیم. از حضور شما سپاسگزاریم. براتون آرزوی تندرستی داریم در برنامه کیمیای کلمات در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی بودیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر پروین با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
ای خانه آبادان حق، ای خانه آبادان حق، ای پاک بازان، ای در میان پاک بازان سرفرازان. ای سینه را از ابر رحمت آب داده، ای نای دل را نغمه در محراب داده. ای خونبهای جانتان جان بخش جانها، ای در کلام پاکتان از حق نشانها، ای خونبهای جانتان جان بخش جانها، ای در کلام پاکتان از حق نشانها. ای عاشقان، من زن مبارک چشمه